الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 163، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 23/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عبارت عروت الوثقا اینه: ولو اتخذت دراهم او دنانیر لزینه. درهم و دینار رو برای زینت گرفت، ظاهرش یعنی زینت خودش، مثل زنها معمول است که، چون یه احتمال هم هست که مثلا تو درهم و دینار رو بگیرن مثلا فضیل به دیوار مثلا فرض بگی یه جاهای نصب کنن یا لب رفی چیزی، خب اونم یه جورش است زینت. یه جورش هم اینست که زنها بگیرن و به خودشون آویزون کنن. فَإِنْ خَرَجَ عَنْ رَوَاجِ الْمُعَامَلَ لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا وَجَبَتْ. اینجا مرحوم اسلام کاظم می فرماد یه وقت از رواج میفته، یه وقت نمیفته. خب صرف این که ای بیاد قصد زینت بکنه که سبب نمیشه از رواج بیفته، لابد مراد این است که تغییراتی درش بده. یه وقت مثلا سکه های طلا رو یا نقره رو میگیره، دسته بهش میذاره، سوراخش میکنه، سابقا یا همین الان هم به صورت گردن بند و قلاده مثلا درست میکنه. در عشایر و دهات خیلی معمول بود سکه های نقره رو مثلا دسته بهش میزدند و بعد به عنوان زینت ازش استفاده می‌کرد. حالا اگر در اثر سوراخ کردن یا دسته بهش گذاشتن به طور کلی از رواج افتاد که اگه بخوای باش معامله کنی ور نمیدارن تو بازار و از صدق درهم و دینارم بیرون بره، باید این قیدم بکسم میکنه. اگر از صدق درهم و دینار بیرون بره مثلا یه چیز دیگه بشه، خب این دیگه اون وقت زکات نداره. خواهد میدونم، خواهد میگم، من دارم الان میگم، میگم اگر فرض کردیم، اگر فرض کردیم تغییرش داد به طوری که دیگه اصلا درهم و دینار هم صدق نمی کنه، کج و کودش کرد، سوراخش کرد، دسته های مختلف بهش بود، دیگه بهش درهم و دینار نمیگن و رواجم نداره، این یه جورشه. این قطعا زکات دیگه نداره چون درهم و دینار نیست دیگه. یه وقت است که صدق درهم و دینار میکنن اما جوری شده متروک شده، مهجور شده، نظیر مهجور دیروز میشه که مهجور را فرمودن زکات دارد. یه وقت هم هست نه، اصلا مهجورم نمیشه، صدق درهم و دینارم میکنه ولی استفاده زینتی ازش میکنه. فرض کن سوراخ خیلی ریزی است یا دستش خیلی ظریفه، جوری که تو بازارم با معامله پول باش میشد کرد، صدق درهم و دینارم میکنه. اینجا چه بکنیم؟ بگیم زکات داره یا بگیم نداره؟ اینجا شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه ای عبارت رو داشتن: لو اتخذ المضروب بالسکه آلتا للزینه و غیرها، یه تصرفات دیگر غیر زینه، لم یتغیر الحکم، حکم زکات تغییر نمی کنه. زاد و ان زاده او نقصه، ظاهر ان زاده او نقصه این است که خود این رو یه چیز کم و زیاد بهش بکنه، مثلا فرض بگید دسته بهش باشه میشه زاده، سوراخش بکنه میشه نقصه، که ظاهرش نه زیاده و نقیصه به قیمته، ظاهرش یعنی این را زیاد بکنه یا کم بکنه. اینجا میفرماد که لم یتغیر الحکم ما دامت المعاملت بهی علا وجههی ممکنه، مادامی که با همی دسته با همی سوراخی که بهش کردن، من یادم پولا گاز غاز سوراخ بود معذارک بر میداشتن، با همی دسته و با همی سوراخ اگه جوری است که تو بازار رائجه، ایشون فرموده زکات. صاحب جواهر این عبارتو از روزه و شرح روزه مال فاضل اصفهانی فاضل هندی نقل میکنه، یک کلمه بلغیمه هم اضافه شده، زاده و نقصه بلغیمه، خیال شده معناش این است یعنی ولو قیمتش زیاد بشه یا کم بشه، اما عبارتی که شهید داشته بلغیمه نداشته و ظاهرش نیست، میخواد بگه یعنی خود این رو همش کند یا زیادش کند، یعنی یا سوراخ بهش بکنه کم میشه یا دسته بهش بذاره مثلا زیاد بشه. علی ای حال صاحب جواهر این رو از شهید و فاضل اصفهانی نقل میکنه، بعد میفرماد که زکات داره، فتوای صاحب جواهر هم بوده زکات داره. چرا؟ فرماد برای اینکه هم استصحاب هست، چون قبل از این که این زینت باشه زکات تو شالام دار، علاوه بر این اطلاقات، اطلاق هم که صاحب جواهر میگه درس کردیم دو جور ممکنه مراد باشه، ممکنه مراد این باشه یعنی اطلاق درهم و دینار اینجا را میگیره، ممکنه مرادشون اون اطلاقات اولیه باشه که اطلاق داریم ذهب و فضه زکات داره، یه چیزایی متیقنن از اون مطلق خارجه، مثلا ظروف طلا و نقره خارجه، اما اینو نمیدونیم خارجه یا نه، به اطلاق وجوب زکات در ذهب و فضه اخذ کنیم، که خلاصه مرادشون به اطلاق یه وقت اطلاقات اولیه عامه است، یه وقت نه اطلاق زکات در درهم و دینار، هر دوش ممکنه مراد باشه. بالاخره میفرماد ایشون هم استصحاب هست هم اطلاق هست که مقتضاش وجوب زکات. بعد میفرماد علاوه ای استصحاب که داریم، ای استصحاب سبب میشه که این دلیل مقدم بشه بر اون دلیلی که میگه هولی زکات نداره، که انهو شما اشکال میکنی، میگه اگه اطلاق درهم و دینار اقتضا میکنه این زکات داشته باشه، از اون طرف اطلاق این که هولی زکات نداره اقتضا میکنه که این زکات نداشته باشه، این دو اطلاقا در عرض هم با هم متعارض میشن، بینشون عموم خصوص من وجهه، برای که او میگه هولی زکات نداره، اطلاقش میگیره هولیی که درهم و دینار باشه یا هولیی که غیر درهم و دینار باشه، این دلیل میگه درهم و دینار زکات داره، میخواد درهم و دیناری باشه که هولی باشه، میخواد درهم و دیناری باشه که هولی نباشه، اون وقت در درهم و دیناری که هولی باشن محل اجتماع این دو اطلاقه، اون دلیل میگه زکات داره، این میگه نداره، اون وقت صاحب جواهر فرموده درسته این دو اطلاق با هم تعارضشون عموم خصوص من وجهه، اما استصحاب وجوب زکات اینجا حاکمه، میاد حکومت داره در حقیقت این اطلاق وجوب زکات را مقدم میداره بر اون اطلاق، که انهو موضوع اونو از بین میبره. بالاخره همین در همه دینار زکاتش الان داره دیگه. خب اون مثلا استثاب و تعلیقی و سر جبی با واقعی دیگه همین در همه بابا همین در همه دینار فرض در همه دینار برای صادقه، فرض این است در همه دینار برای صادقه. استثاب در مورد شکه، ما شکه داریم میگیم استثاب. ببین پس صاحب جواهر فرمودن ولو اطلاق وجوب زکات در درهم و دینار با اطلاق عدم وجوب زکات در حلی نسبت به این درهم و دیناری که حلی شده متعارضن، تعارضن من وجهه و قاعدش این است که متعارضن در مورد اجتماع تساقط کنن، هر دو از اعتبار بیافتن. ولی خدا حفظ کنه سایه استصحاب و برامون، استصحاب میاد این اطلاق رو مقدم میداره بر او اطلاق و حکومت هم داره. حالا این چه استصحاب گردن کلوپتیه که در مقابل اطلاق زورش میرسه؟ میفرماد صاحب جواهر استصحاب ولو استصحابم هست و اصله مقدم است در اینجا حکومت داره بر اون اطلاقی که میگه دهولی زکات نداره، ولو فرض میکردیم اون اطلاق از کتاب خدا باشه، استصحاب مخصص بر مطلق و بر عام حکومت داره، ولو اون مطلق و عام مالی کتاب قرآن باشد. این قضیه استصحاب گردن کلفت قویه. این ببین این خلاصه فرمایشی است که صاحب جواهر اینجا مرحوم حاجارضا این که میگه قیله مرادش صاحب جواهر، مرحوم حاجارضا میفرما نه اینجا شما خیلی کم لطفی کردید. اولا این چه استصحابی؟ استصحاب یه اصل عملیه، استصحاب اصل عملی مرجح یه اطلاق بشه یا حاکمه بر اطلاق دیگر باشه. اصلا در وقتی که اطلاق تو کار باشه استصحاب حجت نیست، تا اینکه شما بگید این حکومت هم دارد بر اون. میفرماید خیلی حرف باطلی. اشکالم که به صاحب جواهر هست اینه، استصحاب اصل عملیه، رتبش متأخر از اصول لفظیه. اصول لفظیه اماره، تا مادامی که جای اماره ها نوبت به اصل میرسه. شما این اصل رو میای میگی این اطلاق ایوری رو ترجیح میده، بلکه حکومت هم داره بر او اطلاق، اینقدر مقام اصل رو بالا میبری، اصل همچی قدرتی هیچ وقت ندار. و اون وقت اجازه معیدم نمیشد باشه، اصلا موضوع نداره. اصول عملیه تا مادامی که اماره داریم اصلا موضوع نداره. اصول عملیه استصحاب هیچ کاره، مگر بگید دو تا اطلاق با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد وقت ما به استصحاب عمل میکنیم. این یه حرفیه. اما نیست آخه، اینجور نمیدون. این که بگیم استصحاب مرجح این وره و حاکم بر اطلاق اون وره، استصحاب از اصول عملیه، اصول عملیه مورد شک، موضوع شک. شک معناش این است یعنی امارم نداشته باشیم، چون این اماره داریم، امارم حکم علم داره، در جایی که دلیل نداریم نوبت اصل میرسه. اگه صاحب جواهر اینجور فرموده بود که این دوتا اطلاق چون بینشون عموم خصوص من وجهه تعارضا تساقطا، اون وقت ما مرجعمون استصحاب بود. این یه حرفی بود. اما این که میگه ایشون این استصحاب حکومت داره بر اطلاق اون وری، یعنی موضوع اونو از بین میبره، این یه حرف تازه است از ایشون. خب حالا بعد مرحوم حاجی آقا رضا میفرمان شما اصلا بی خود اطلاق ادله درهم و دینار رو مقدم انداختی بر اطلاق اون روایاتی که میگه هولی زکات نداره. اون روایاتی که میگه هولی زکات نداره اونا اطلاقشون قوی تره. البته حالا به این بیانی که من میگم ایشون نگفته، ولی تو ذهنش بوده. در حقیقت ادله وجوب زکات در درهم و دینار اینا هم مثل که مقتضی هن، اونا اقتضا می کنن زکات را و هولی بودن مانع زکاته. در جایی که تعارض بین مقتضی و مانع باشه اون دلیل مانع ازهره، نفس درهم و دینار یا ذهب و فضه بودن مقتضی زکاته، هولی بودن مانع. دلیل مانع همیشه ازهر و اقواس. و علاوه بر این شما اگر روایات رو نگاه کنی، روایات هولی رو، امام فرمود هولی زکات نداره. چرا؟ برای که ای بخوای زکاتش بدی اذن لا یبقا منه شیئون، هی هر سال بخوای زکاتش بدی چیز تش نمونه. این در حقیقت یه علتی رو به ما میفهمونه، یه نکته رو به ما میفهمونه که شرع مقدس زکات را در چیزای قرار داده که نباید نگرش داشت. همون نکته که ما اشاره میکردیم در روایات هم داره. تعبیر در روایت علی بن یقطین تعبیر به رکاز داشت، در روایت دیگری که میگفت حبوباتو بفروشی تبدیل به طلا و نقره بکنی که تکنزو. در حقیقت چیزی که باید رایج باشه تو دست بگرده. اگر شما خواستی معامله رکاز و کنز باش بکنی، اینجا شارع زکات قرار داده به عنوان جریمه که دیگه شما پولی که باید تو دست مردم بگرده وسیله تولیدات و معاملات باشد اینو نخوابونی. پس زکات رو خدا در چیزی قرار داده که باید بگرده، اما چیزی که نباید بگرده باید بمونه اینو درش زکات قرار نداده. چیزی که باید بگرده اگه تو نیذاشتی بگردد و خوابوندیش جریمش اینه زکاتو بدی تا دیگه نخوابونی. اما هولی طبعش اینه باید بمونه. زنه میخواد 60 سال با این زینت خودشو تو کت شوهر بکنه، این چیزی که طبعش اینه است که بمونه باید بمونه، اینو ای بخوای زکات بده ازن لا یبقا منه شیئون. حدیث بفرما پس این که حضرت فرمود ازن لا یبقا منه شیئون، این روایات عدم زکات در هولی را خیلی محکمش میکنه. میگه کجایی اینی که طبعش شده هولی این موندنیست، این باید بمونه. زکات در چیزایی باید داد که باید دست به دست بگرده، تو اگه دست به دست نگردوندی جریمش زکاته، اما اینی که باید بمونه زکات نداره. پس روایات عدم زکات در هولی اینا روایات قویست و بایستی بگیم که این جایی که این درهم و دینار صادق راست میگی، اما از طرف هولی هم برش صادقه. اینجا روایات عدم زکات در هولی ای اقواس. بعد شما در حقیقت اشکال میکنی، میگوی اینا همه که تو میگی بالاخره ما یه روایاتی داریم درهم و دینار زکات اطلاقش اینم میگه، از اون طرف یه روایاتی داریم هولی زکات نداره اونام اطلاقش اینو میگه. در اینجا این دو دلیل با هم تعارض کردن. دو دلیلم وقتی که بینشون عموم خصوص منوج باشه، در مورد اجتماع هیچ کدوم نباید حجت باشه. اون وقت مثلا باید رجوع به اصل براءت مثلا بکنی شما، یا مثلا رجوع به استصحاب بکنی. این که شما میایی روایات عدم زکات در هولی رو ترجیح میدی، این وجه اینه. اینجا مرحوم آقا رضا به یه نکته علمی اشاره فرمود، فرمودن که ما ادله اولی ما دو دسته دلیل داریم. یه دسته دلیل او ادله اولی که میگه ذهب و فضه زکات، این یه دست. یه دسته روایاتی که میگفت او ذهب و فضه که میگیم زکات داره درهم و دیناره. یه دسته روایت هم داریم میگه هولی زکات نداره. شما حق نداری بیای اون روایات مطلقی که میگه ذهب و فضه زکات داره، اون مطلقاتو اول بیای با این روایتی که میگه زکات در درهم و دیناره، اون مطلقو حمله بر این مقید بکنی. اون مطلقی که میگه مطلق ذهب و فضه زکات داره حملش کنی بر این مقیدی که میگه درهم و دینار زکات داره. بیای اون مطلق و حمله بر این مقید بکنی. حالا که حملش کردی بر این مقید، اون وقت بعد بیای بگوی این دلیلی که میگه درهم و دینار زکات داره با اونی که میگه هولی زکات نداره تعارض دارن، عموم خصوص منوج هم. در ملاحظه نسبت شما حق نداری وقتی که سه دلیل داریم اول به اون دلیلی که میگه هولی زکات نداره بگی تو اونجا ساکت باشی چی نگو، ما بریم اون مطلقاتو که میگه مطلق ذهب و فضه زکات داره با این دلیلی که میگه خصوص درهم و دینار زکات داره اول ما اینجا حمله مطلق بر مقید درست کنیم، بعد که درست کردیم اون وقت این مقید رو بیاییم به جنگ اون روایاتی که میگه هولی زکات ندارد بندازیم. اون روایاتی که میگه هولی زکات نداره اونا مرده که نیستن، اونا مثل همون اول زنده. پس شما بی خود میای بین این دوتا رو عموم خصوص منوس اول میای قرار میدی. ما یه عموماتی داریم که گفته است مطلق ذهب و فضه زکات، یه روایاتی داریم هولی زکات نداره. این روایاتی که میگه هولی زکات نداره اخص مطلقه از اونایی که میگه مطلق ذهب و فضه زکات داره. در عام خاص مطلق، خب بایستی عام را محکم بر خاص قرار داد و خاص را عکس کرد. اون میگفت مطلق ذهب و فضه زکات داره، این اومده تخصیص داده میگه هولی زکات نداره. پس این روایاتی که میگه هولی زکات نداره اول شما باید اینا رو با اون روایات مطلقه حساب کنی، نه با این روایتی خاصی که درهم و دینار است در عرض هم حساب بکنی. این اول یه اشکال به شما که در ملاحظه نسبت حق ندارید بیاید دو تا دلیلا رو با هم بسنجی نسبتاشو، بعد که سنجیدی وقت نتیجه ای رو با اون یکی به جنگ بیندازی. به عبارت اخرى اون دلیلی که میگه هولی زکات نداره با اون دلیلی که میگه درهم و دینار زکات داره، اینا دو تا در عرض هم با اون مطلق بالای جنگ دارن، نه اینکه اون مطلق بالایی رو بیایم بر این درهم و دینار حمل کنیم و تقیید کنیم بعد اون وقت این رو به جنگ روایات هولی بیاندازیم. پس این اول یه اشکال بیدو. شما میگوید خب حالا بالاخره بسیار خوب این روایاتی که میگه هولی زکات ندارد، فرمودید اخص مطلقه از اون روایاتی که میگه مطلق ذهب و فضه زکاتون. بسیار، حالا ما میگیم این اخص مطلق شما با این روایت که میگه درهم و دینار مطلق و زکات داره، اینا بالاخره تعارض دارن. تعارض که دارن، حال شما یه اشکال به ما کردی که در ملاحظه نسبت چرا اول اینو حساب کردی؟ خب حالا اول اینو حساب نمیکنی، میگویم این دوتایی نسبت به اون دلیل مطلق خواستن. این میگه درهم و دینار زکات داره، اون میگه هولی زکات نداره. این دو تا خاصا با هم جنگ دارن، ما چه کنیم بالاخره این جنگ اینا رو؟ میفرماید ها این روایاتی که میگه درهم و دینار زکات داره، اگه در مقام بیان بود از هر جهت، اون وقت با این روایاتی که میگه هولی زکات نداره میشد معارض. اما اینا خوشبختانه در مقام بیان نیستن. نوع مثلا روایت علی ابن یقطین، پرسیده اون شخص که آیا مثلا مسبوک هم زکات داره؟ حضرت فهمون نه، صامت منقوش زکات داره. یعنی میخواد بگه سبی که زکات نداره، لذا فرمود ثابت منقوش. یا روایت جمیل گفت لیس علت تبر زکا انما هی علت دراهم و دنانی، در مقام بیان این است که تبر زکات نداره، اجمالا اونی که زکات داره درهم و دیناره. اما هر درهم و دیناری زکات داره، این رو دیگه در مقام بیان نی. هر درهم و دینار و در هر حالتی، این رو در مقام بیان نی. فقط در مقام بیان اینه که تبر زکات نداره و اجمالا زکات مالی درهم و دیناره. یا روایاتی که در باب نصاب داشتیم، میگفت 200 درهم 5 درهم داره، در مقام بیان فریضه است. میخواد بگه فریضه 5 درهمه، نه اینکه هر 200 درهمی در هر حالی ای زکات داره. اینو در مقام بیانش نی که شما به اطلاقش عقص کنی. پس روایاتی که این طرفه که میگه درهم و دینار زکات داره، اینا در مقام بیان از هر جهت نیست تا بشه به اطلاقش تمسک کرد. اینا اجمالا میخواد بگه تبر زکات نداره، درهم و دینار داره. اما درهم و دینار در هر حالی، اینو در مقام بیان نیست. اما اون روایتی که میگه در هولی زکات نیست، یا عامه لیس فی الهلیه زکات، یا عامه، پس اون روایت عام است و ظاهره، میگه هیچ هلی زکات نداره. اما این روایات در مقام بیان نبود، اطلاقش در مقام بیان از این جهت نیست. حالا برفرض هم بگی در مقام بیان، برفرض در مقام بیان باشه، او عامه ای مطلقه، او میگه لیس فی الهلی زکا عامه، هیچ هلی زکا سالبه، قضیه سالبه ای دلالت بر عموم میکنه، لیس فی الهلی زکا یعنی در هیچ هلی زکات. اما ای میگه درهم و دینار زکات داره، شما برفرض بگو اطلاق داره، ای اطلاق احوالیه، درهم و دینار زکات دارد ولو جعلته هولیان، اگه بخوای بگی اطلاق اینجوری باید بگوی، ولو جعلته اون درهم و دینار را هولیان، اطلاق احوالی، اطلاق زمانی میخوای براش درست کنی، بگوی این درهم و دینار زکات دارد ولو در حال هولی شدن. بر فرض اطلاق داشته باشد، اطلاق احوالی است که از راه مقدمات حکمت درستش کرده. اما اون روایتی که میگه هولی زکات نداره، این عامه. اگه بخوای بگی این هولی زکات داره، تخصیص بهش زده. اگه امر دائر بشه، یا دست از اطلاق احوالی برداریم، مسلماً دست از اطلاق احوالی برداشتن اخف و معونتنه تا اینکه بخوای عام و تخصیص بزنی. پس خلاصه فرمایش مرحوم حاج آقا رضا این شد که این روایات لیس فی الهولی زکات، در حقیقت سه مطلب فرمودن، روایات لیس فی الهولی زکات. اولا چرا میای با این روایات درهم و دینار در عرض هم میسنجی؟ باید این دوتو که خواستن در عرض هم با او عام مقایسه کنی. این اولا. اشکال دوم این که شما اگه بگوید خیلی خوب، حالا این دوتو رو بردیم با او عام مقایسه کردیم، حالا این دوتو خودشون هم بینشون عموم خصوص من وجهه. جواب دوممون این بود که اصلا این روایاتی که میگه درهم و دینار زکات داره در مقام بیان از حجت نی، پس اطلاق نداره. همین اندازه میخواد بگه تبر زکات نداره، درهم و دینار داره. اما درهم و دینار در هر حالی ولو جعلته حلیان، اینو دیگه در مقام بیان نی. وقتی که در مقام بیان نباشه، او لیس فی الهولی زکاتون معارضی نداره. این جواب دومه. جواب سوممون این که برفرض این روایت که میگه درهم و دینار زکات داره اطلاق احوالی هم داشته باشه، درهم و دینار زکات داره 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 تا هولی هم که شد باز هم داره، برفرض یه همچی دلالتی داشته باشه، این اطلاق احوالیه. یعنی درهم و دینار حالات مختلف داره، یه وقت میشه هولی، یه وقت میشه نبول رائج. شما میخوای بگوی اطلاق احوالی داره، یعنی ولو ساره هولیه، میگیم برفرض باشه این اطلاق احوالیه که به مقدمات حکمت درست شده. این نمیتونه با او عاممون که میگه لیس فی الهولی زکات معارض باشه، چون اگه بخواهی این مطلق رو حفظش کنی، وقت لیس فی الهولی زکات رو باید تخصیص بزنی، بگوی لیس فی الهولی زکات الا هذا الهولی، و تخصیص زدن عام این مشکل تره از این که اطلاق احوالی رو دست برداری. پس دست برداشتن از اطلاق احوالی احون است از اینکه دست از عموم عام برداریم. بنابراین روایات لیس فی الهولی زکاتون اینا مقدمه و نتیجش این میشه که در اینجا زکات نداشته باشد. این خلاصه فرمایشی است که مرحوم حاج آقا رضا داره. اون وقت در ضمن کلماتشون یه کلمه را مرحوم حاج آقا رضا داره که من اشاره میکردم، میخواد بگه اصلا لیس فی الهولی زکات ای کنه عنوان، عنوان مانع که همین مقتضی و مانع. دینار بودن مقتضی زکاته، هولی بودن مانعه، و در حقیقت ظهور مانع اقواست از ظهور مقتضی. اینم در حقیقت میشه فهمید که ایشون اینو میخواد بگه. اینجا برای اینکه اجازه من تموم کنم، برای اینکه کلام ایشون خوب تموم بشه، میشه بگی بعضی از روایاتی که در باب هولی دارید بسا ظاهرش هم این است که خود درهم و دینار رو اگه حولی قرار دادی زکات نداری. اینو دیگه مرحوم آجاغرزا نفرموده تو. مرحوم آجاغرزا فقط او روایات لیسف الحولی زکات رو در نظر گرفت. در روایات حولی بعضیاش ظاهر در اینه که خود درهم و دینار رو اگه اومدی حولی قرار دادی زکات نداره. اگه ما این روایاتو داشته باشیم دیگه اون وقت حرف مرحوم آجاغرزا حسابی محکم میشه، احتیاجی به اینام دیگه نداریم. حالا ببینیم این روایت ها یه همچی چیزی ازش میفهمیم یا نمیفهمیم. روایت ها باب بفرما تخصیص میکنه. چرا بیخاصیتی؟ حولی این بابا جون اینقدر زینت ها، زینت ها مثل گوشوار، گوشوار، دستبند، اینایی که درهم و دینار نباشه. بله تبر نیست که اینا، حولی این دستبندی که درست کردن، گوشواری که به گوششون کنی که تبر نیست. تم شمشو میگن، سبای شمشو میگن. روایات لیسف الحولی زکات اتفاقا به ذهن میاد که طلاها، حالا برای اینکه فرمایش شما رو خراب کرده باشیم قطع نظر از این روایات، روایات رو که مراجعه میکنی طلا و نقره در خارج یه جورش سکه داره، یه جورش به صورت گوشوار و دستبند و سینریز و دمدرم خلخال و این چیزا درست میشه، یه جورش شمش میشه، یه جورش هم هست ظروف طلا و نقره. احتمال میده که روایات لیسف الحولی زکات عنوان مشیر باشه که انهو خاصه باشه بگه او طلاوا که میبینی به صورت گوشواره و دستبند و نمیدونم خلخال و اینجور چیزاست، اینا زکات نداره. اون طلاهایی که به صورت صامت منقوش است و درهم و دینار زکات داره، که روایاتی که میگه درهم و دینار زکات داره عنوان مشیر به این قسم طلاها، روایاتی که میگه لیسف الحلی زکات اون زینت آلاتی که اهل سنت اونا رو هم میگفتن زکات داره. اهل سنت میگن همه اقسام طلا و نقره زکات داره، فقط شافعی فی احد قولی در حلی محلل گفته زکات نداره، ولی نوعا حلی که اقسامی داره، کمربند طلا ممکنه درست میکردن، گوشوار بوده، دستبند بوده، خلخال بوده، سینریز بوده، به سرش بوده، اینا رو زکات داره. محرماش هم میگن همشون میگن زکات داره. ائمه ما خواسته باشن بفرمان او طلا و زکات نداره، این طلا و زکات داره. احتمال میده لیسف الحلی زکات اصلا عنوان مشیر باشد به همون قسم زیورالاتی که معمول بوده، دستبند و گوشوار و سینریز و اینجور چیزا، اما درهم و دینار رو شما به صورت حلی قرار دادی. اگه ثابت کردیم در زمان ائمه ما اینجور زینت هم بوده، همه زنا داشتن، اون وقت جای این هست که توهم بشه که لیسف الحلی زکات شاید اینا رو هم بگیره. از کجا که در زمان ائمه ما این جور زینتی که حالا اشرفی رو بیان به صورت قلاده بکنن این هم وجود داشته، خلخال بوده سو، گوشوار بوده سو، نمیدونم تدبیرید دستبند بوده، سوار و این جور چیزا، اما نقره ها رو بیان سوراخ کنن بکنن بهشون آویزون کنن، یا مثلا طلا رو دسته بیزارن به گردنشون بکنن، از کجا که در زمان ائمه اصلا همچی چیزی بوده؟ پس ممکنه یکی اسم بگه لیسف الحلی زکات اصلا عنوان مشیره به همون حلیهای معهود، و حلیهای معهود اون وقت از کجا که اینجوری هم بوده مجمل میشه برا ما دیگه، ما نمیتونیم بگیم درهم و دینارم که حالا به صورت حولی در میاد زکات داره یا نه، برای اینکه در اون زمان اینا به عنوان حولی استفاده میشده یا نه برا ما روشن نیست. بنابراین این فرمایش مرحوم حاج آقا رضا بایی آب و تابش قابل این اشکال ها که لیس فی الحلی زکات نمیخواد وصف حلی بودن را به عنوان مانع ذکر کنه، بلکه لیس فی الحلی زکات عنوان مشیره، میخواد بگه این حلی ها که تو بازار زرگرا درست میکنن، حالا بریم ببینیم آیا زرگرای زمان امام باقر و صادق هم این جور حلی که نقره ها رو سوراخ کنند و به خودشون آویزون کنند، یا طلاها رو دسته بیزارن سکه های طلا رو به خودشون آویزون کنند، زرگرا اینا هم درست میکردن یا نه خیلی معلوم نی. وقت بنابراین لیس فی الحلی زکات اونا رو میگه. این که عنوان حلی عنوان مانع باشد این خیلی روشن نی. بنابراین این اشکال خیلی قویه، ولذا نوع آقایون در اینجا یا فتوا دادن زکات دارد یا احتیاط کردن. حالا اگر ما این دو سه تا روایتی که میخوایم بخونیم ازش تونستیم استفاده کنیم که در زمان معصومین هم معلوم میشه همی درهم و دینارا رو به صورت زینت در میوردن، اگه ازش استفاده کردیم اون وقت میگیم زکات نداره و الا مسئله مشکل میشه. نه میخوایم ببینیم آیا این جور است که عنوان حلی را میخواد بگید مانعه؟ حال میخواد باشد بقیه مسئله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.